رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت 8 صبح به وقت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 صبح به وقت افغانستان شده و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و 12.96 موج متوسط میشنوید. با امید صحت و سلامتی شما، برنامه امروز دوشنبه 9 جنوری سال 2015 را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
کشته شدن 6 عضو حزب الله لبنان در اثر یک حمله اسرائیل، توافق روی ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران در ماه فوریه، و بازداشت 5 پاکستانی به اتهام دست داشتن در حمله مکتب پشاور در پاکستان.
بعد از خبرها این گزارش ها را تقدیم میکنیم. بهره برداری از نخستین توربین بادی در ولایت بامیان. یاد بود از روز تولد مارتین لوتر کینگ، فعال مدنی ایالات متحده آمریکا، و تاکید ژاپن بر روابط اقتصادی با عمان و نظر رسمی ایالات متحده را نیز خواهید شنید. امید که با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با میرویس رحمانی تقدیم میکنم.
سلام و صبحتان بخیر. گروه حزب الله لبنان میگوید که 6 تن از جنگجویان آن گروه در اثر یک حمله هوایی اسرائیل بر بخش سوری ارتفاعات جولان کشته شد. اردوی اسرائیل تا اکنون در مورد این حمله اظهار نظر ننموده، اما برخی منابع در شرق میانه میگوید که یک هلیکوپتر اسرائیلی روز یکشنبه 2 راکت را بر قنیطره در نزدیکی خطی که بخش سوری ارتفاعات جولان را از بخش تحت اشغال اسرائیل آن منطقه جدا می کند شلیک کرد. به اساس گزارش رسانه های اسرائیلی، اعضای حزب الله قصد حمله بر اسرائیل را داشتند. در میان کشته شدگان محمد عیسی، مسئول عملیات حزب الله در سوریه و عراق نیز شامل است. در یک رویداد دیگر، شینبت اداره امنیت داخلی اسرائیل میگوید که نخستین شاخه وابسته به گروه دولت اسلامی را در آن کشور بازداشت کرده است. اداره امنیت داخلی اسرائیل افزود که 7 عضو این شاخه از اقلیت عرب آن کشور بوده و پیش از انجام یک حمله بر اسرائیل بازداشت شدند.
ایران و قدرت‌های بزرگ جهان پس از پیشرفت اندک در مذاکرات هسته‌ای تهران روی ادامه این مذاکرات در ماه فوریه توافق کردند. این در حال است که واشنگتن تلاش دارد تا جلوی وضع تحریم‌های جدید توسط کنگره علیه ایران را بگیرد. تمام جناح‌های مذاکره کننده توافق کردند تا تلاش‌ها برای رسیدن به یک تفاهم سیاسی الی اخیر ماه مارچ را افزایش دهند و تأخیر ماه جون به یک توافق نهایی و جامعه روی محدود ساختن برنامه هسته ایران برسند. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، مذاکرات روز یکشنبه را خوب و گسترده توصیف کرد. یک دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات روی برنامه هسته ایران امروز دوشنبه به سطح کارشناسان ادامه خواهد داشت.
وزیر انرژی ترکیه روز یکشنبه گفت که کشورش و عراق روی افزایش انتقال نفت از منطقه کرکوک به بندر سیحان ترکیه توافق کردند. مسیر شمالی صادرات نفت عراق که به نام خط لوله کرکوک سیحان یاد می شود، آسیب دیده است و بخشای از آن در کنترل گروه دولت اسلامی قرار دارد. وزیر انرژی ترکیه گفت که اکنون روزانه حدود 450 هزار بیلر نفت عراقی به بندر سیحان ترکیه انتقال داده می شود و قرار است این رقم به 550 هزار بیرل در روز افزایش یابد.
اردوی لیبیا که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است، با آتش‌بس با شورشیان آن کشور موافقت کرد. توافق آتش‌بسی که به میانجیگری ملل متحد به میان آمده است، دو روز پیش توسط شورشیان به امضا رسید. طرف‌های درگیر که لیبیا را به بخش‌های مختلف تقسیم نمودند، برای از سرگیری مذاکرات در ژنو آمادگی می‌گیرند. برناردینو لیون، میانجی سازمان ملل متحد، هفته گذشته زمینه گفتگوهای غیر مستقیم بین گروه‌های رقیب را مسیر ساخت راه برای ایجاد چارچوب مذاکرات آینده و احتمال تأسیس یک حکومت وحدت ملی در لیبیا هموار گردد. پس از آنکه حکومت به رهبری معمر القذافی 3 سال پیش سقوط کرد، لیبیا شاهد فعالیت 2 حکومت در شهرهای مختلف آن کشور می باشد که به خاطر کنترل لیبیا با هم درگیر جنگند.
مقامات در کامرون می گویند که تندروان بوکو حرام روز یکشنبه تا یک حمله فرامرزی از نایجیریا حداقل 60 نفر را ربودند. سخنگوی حکومت کامرون گفت که در این حمله که در روستاهای مناطق شمالی آن کشور اتفاق افتاد، 3 تن کشته و 80 خانه تخریب گردید. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام ارشد اردوی کامرون گزارش می‌دهد که شمار زیاد افراد ربوده شده کودکان بین سن 10 و 15 سال می‌باشند. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که چاد هزاران سرباز را به خاطر کمک در مبارزه علیه بوکو حرام به کامرون فرستاد.
رادیو آشنا صدای آمریکا. ادامه خبرها. یک مقام هندی میگوید که در جریان درگیری ها بین هندوها و مسلمانان در یک قریه در شرق آن کشور حداقل 3 مسلمان در اثر آتش سوزی خانه هایشان کشته شدند. اتول پرساد یک مقام محلی ایالت بهار گفت که خشونت ها زمانی آغاز شد که حدود 1 هفته پیش جسد یک پسر جوان هندو که قبلا مفقود شده بود در یک مزرعه در قریه سارایان پیدا شد. این مقام هندی گفت که اهل هندوی آن منطقه مسلمانان را متهم به کشتن آن پسر کردند چون او با یک دختر مسلمان روابط دوستانه داشت. پلیس 8 قریه نشین هندو را به خاطر به آتش کشانیدن حدود 20 خانه مسلمان بازداشت کرده است.
رسانه های روسی گزارش می دهند که پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین طرح صلح پیشنهادی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد نموده است. با اساس این گزارش ها در این طرح آمده است تا اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه باید هرچی زودتر سلاح سنگین خود را به مناطق عقب بکشند که آتش بس ماه سپتامبر روی آن توافق شده بود. اما یک سخنگوی رئیس جمهور پوتین گفت که رئیس جمهور اوکراین این طرح روسیه را رد کرده و گلوله‌باری بر مناطق شرقی اوکراین را از سر گرفته است. رئیس جمهور اوکراین تا اکنون در این مورد اظهار نظر ننموده است. از جانب دیگر اردوی اوکراین روز یکشنبه گفت که بسیاری بخش‌های میدان هوایی دونتسک را از تصرف شورشیان طرفدار روسیه بیرون نموده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزیر صحت مالی کشورش را عاری از ایبولا اعلان کرد. این خبر پس از آن اعلام شد که در 42 روز گذشته هیچ واقعه جدید ایبولا در آن کشور غرب آفریقا ثبت نگردیده است. مالی نخستین واقعه ایبولا را در اکتبر سال گذشته ثبت نمود. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی صحت، مجموعاً 8 نفر در مالی با شیوی ایبولا مبتلا شد که از جمله 6 تن آن جان خود را از دست داد. ایبولا تا کنون جان بیش از 8400 نفر را در غرب آفریقا گرفته و اکثریت مرگ میری ناشی از ایبولا به این ویروس در لایبریا، سیرلیون و گینی رخ داده است.
و خبر اخیر این که مقامات افغان و پاکستانی میگویند که افغانستان 5 شهروند پاکستان را در ارتباط با حمله طالبان بر یک مکتب در شهر پشاور بازداشت کردند. این مقامات که نخواستند نامشان افشا گردد گفتند که 5 پاکستانی هفته گذشته پس از آن بازداشت گردید که پاکستان فهرستی از مظنونین را به مقامات امنیتی افغان تحویل داد. یک مقام افغان به خبرگزاری رویترز گفته است که تحقیقات در مورد شناسایی هویت افراد بازداشت شده آغاز گردیده تا معلوم گردد که آیا آنان مظنونین مورد نظر پاکستانند یا خیر. یک مقام پاکستانی گفته است که مذاکرات برای انتقال افراد بازداشت شده از افغانستان به پاکستان جریان دارد. نظیف‌الله سالارزی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، هفته گذشته هر گونه ابراز نظر در مورد بازداشت مظنونین پاکستانی توسط نیروهای افغان را پیش از وقت خوانده بود. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا به عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای آمریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. نخستین توربین برق بادی با ظرفیت تولید 15 تا 25 کیلووات برق در ساحه عقارباد ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شد. مسئولین محلی ولایت بامیان میگویند که در این پروژه 3 توربین بزرگ برق بادی نصب شده است که از روشنایی انرژی برق آن نزدیک به 360 خانواده در روستای عقارباد مستفید شدند. این پروژه با هزینه مالی بیش از 9 میلیون افغانی از کمک های کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین ساخته شده است. ظفر بامیانی با جزئیات بیشتر این گزارش.
نخستین توربین برق بادی با ظرفیت تولید 15 تا 25 کیلووات برق در ساحه عقارباد ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شد. مسئولان محلی ولایت بامیان میگویند که در این پروژه 3 توربین عظیم برق بادی نصب شده است که از روشنایی انرژی برق آن نزدیک به 360 خانواده در روستای عقارباد مستفید شدند. این پروژه با هزینه مالی بیشتر از 9 میلیون افغانی از کمک‌های UNHCR یا دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ساخته شده است. محمد آصف مبلغ، معاون سرپرست اداره محلی ولایت بامیان، در این باره میگوید:
با وجود از اینکه ما گلایه‌مند هستیم از مسئولان وزارت انرژی و برق، خیلی هم دور افتاده نیست و این دلیل شده نمیتونه که بامیان به دلیل دور افتاده بودنش از این محروم شود، و در این حال منابع آبی که داریم هم ازشان هنوز هم استفاده درست صورت نمیگیره. با وجود از او هم انرژی بادی یکی از انرژی هایی است، یکی از ظرفیت هایی است در بامیان که میتونه مورد استفاده قرار بگیره و ما از این طریق بتونیم که انرژی برق برای شهروندان بامیان تهیه کنیم.
مقام های محلی ولایت بامیان میگویند که این ولایت مناسب ترین مکان برای نصب توربین های برق بادی و تولید انرژی برق میباشد. مسئولان دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگویند که نزدیک به 100 فامیل مستفید شوندگان این قریه خانواده های اند که از کشورهای ایران و پاکستان عودت کردند. محمد جواد وفا، رئیس دفتر صحاوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ولایت بامیان، میگوید
تعداد 359 خانواده از این پروژه مستفید میشن و بودجه که ما برایش اختصاص داده بودیم از طریق مؤسسه CWC تطبیق شد 1,55,000 دلار آمریکایی بود و ظرفیت پروژه بین 15 تا 25 کیلووات برق نظر به شدت باد تأمین میکنه و تولید میکنه.
برق بادی عقارباد اولین پروژه تولید انرژی برق است که از 3 توربین جداگانه توسط شرکت زلاند افغان ساخته شده است. مسئولان شرکت زلاند افغان میگویند که تمامی وسایل و تجهیزات این پروژه برق ساخت افغانستان بوده و تنها مواد خام آن از خارج آورده شده است. داوود ملکزی، مسئول شرکت زلاند افغان، در این باره گفت:
هر چرخ 13.5 متر مربع مساحت در هوا میگیره که اونقدر شمال را جذب میکنه. هر مترش در شمالی بسیار کم که حسم حتی نمیشه در روی زمین برق به دست میاره که پولی سیستم به خارج انتقال نشده، به دست مردم افغان، به دست اولادای شما، هم از شروع از کویلها، لندوانی، ریخت دینامو، ریخت پرها، ریخت سیستمی دوم که آیار میسازه خود را به باد، به جهت باد و همه دیزاینش در خود افغانستان به دست انجنیرای افغانی شده.
زیر نظر خودم. قریه عقارباد در 25 کیلومتری شمال غرب بامیان در دامنه سلسله کوههای بابا و هندوکش موقعیت دارد. باشندگان قریه عقارباد ولایت بامیان که اکنون از نعمت برق بهره‌مند شدند، با اظهار خرسندی میگویند که حالا اطفال آنان به آرامی در روشنایی برق درس و تعلیمشان را به پیش میبرند. صفدرعلی اخلاقی، یکی از باشندگان این قریه، به صدای آمریکا گفت:
و امسال الحمدلله طول چند روزی که نمی برق برای از ما آماده شده، روی کار شده، ما از برق استفاده میکنیم. اطفال های ما بسیار خوشحاله و نمو کتابایشان را در زیر نور قرار میده، بسیار یک مطالعه خوب و دقیق میکنه.
پیش از این یک پروژه آزمایشی تولید برق آفتابی با هزینه بیش از 15 میلیون دلار آمریکایی با ظرفیت تولید 1.5 مگاوات انرژی برق از کمک های کشور زلاند نو در مرکز ولایت بامیان ساخته شده بود که همکنون بیش از 4000 خانواده از آن استفاده می کنند. آگاهان می گویند تولید و استفاده از انرژی برق بادی و آفتابی که نتیجه نسبتا خوبی در این ولایت به جا گذاشته است، برای جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست نیز مؤثر است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. و در ادامه گزارشات این ساعت، روز دوشنبه 3 ماه جنوری در ایالات متحده به یاد بود از روز تولد مارتین لوتر کینگ، فعال مدنی مشهور ایالات متحده، رخصتی عمومی می باشد. پس از رویدادهای اخیری که در شهر فراکسن ایالات میزوری و نیویورک رخ داد، یاد بود امسال از مارتین لوتر کینگ را معنای دیگری می باشد. با گزارش در این رابطه توجه کنید. اگر مارتین لوتر کینگ زنده می بود، درباره مرگ مایکل براون در شهر فرگسن میزوری و اریک گارنر در شهر نیویورک که هر دو غیر مسلح بودند و در رویارویی با پلیس کشته شدند، اعتراضات و خشمی که به تعقیب آن در شهرهای مختلف ایالات متحده دامن گسترد چی می گفت؟ می گوید من یک خواب دارم که اطفال کوچک من یک روز در یک کشور زندگی کنند که نه به خاطر رنگ پوستشان بلکه به خاطر شخصیتشان مورد قضاوت قرار گیرند. این بیانیه مشهور لوتر کینگ که من آرزو و خواب دارم در راهپیمایی سال 1963 در واشنگتن، یک رویداد نمادین در مبارزه برای ختم تبعیض نژادی و ایجاد حقوق مساوی برای تمام شهروندان ایالات متحده بود. ماه گذشته شهر واشنگتن شاهد یک راهپیمایی دیگری بود. ده هزار مظاهره کننده با راه اندازی اعتراضات صلح‌آمیز در مرکز ایالات متحده خواهان تأمین عدالت در قبال مرگ مایکل براون و اریک گارنر شدند. الفیدا کینگ، یکی از اقارب مارتین لوتر که پدرش یک فعال مدنی می باشد، مظاهرات در شهر فرگسن را زمانی را اندازی کرد که هیئت منصفه افسر پلیس را متهم به مرگ براون اعلام نکرد، روی کرده که درست خوانده نشده است. الفیدا کینگ با همین شعار تا عدالت نباشد صلح نمی باشد در این مظاهرات می گوید تا زمانی که مظاهرات صلح‌آمیز نباشد هیچ کاری نتیجه مثبت را در قبال نخواهد داشت. او روزی را در سال 1963 یاد می کند که خانه او مورد بمباردمان قرار گرفته بود. او میگوید به یاد دارم که پدرم بالای موتر خود ایستاده بود و مردم میخواستند موترهای پلیس را مورد حمله قرار دهند و بر پلیس سنگ پرتاب کنند. آنچه را مظاهره کنندگان در شهر فرگسن میزوری انجام دادند. آنان تلاش داشتند تا خشونت بیشتر را انجام دهند و به یاد دارم که پدرم با آواز بلند میگفت تا خشونت را اختیار نکنید و وحشت زده نشوید. برخی از منتقدان میگویند مظاهرات علیه پلیس خصومت را ایجاد می کند که باعث کشته شدن دو افسر پلیس شهر نیویورک گردید. اما یکی از چیزهای مثبت بعد از راه اندازی این مظاهرات، ظهور مباحثات مسلمت‌آمیز در مورد تبعیض نژادی که در حال وقوع در رسانه های اجتماعی است. الفیدو میگوید زمانی که اشخاص را با این پیام که زندگی مردم سیاه با اهمیت است باورمند می شود که همه در هر حالتی که باشد در هر جوامع زندگی هر انسان با اهمیت است. به احترام از این روز، رسم گذشت در بسیاری شهرهای ایالات متحده ترتیب داده می شود، سرودهای میهنی در کلیساها در سراسر کشور را اندازی می شود و مردم به شمول رئیس جمهور و خانوادهش در کارهای اجتماعی به خاطر یک جا کردن امریکایی ها اشتراک می کنند. والفیدا کینگ می گوید که یک امریکای باثبات و متحد خواب لوتر کینگ بود که از سالها آن را دیده بود.
خبرها و گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها، برنامه‌های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
آمریکایی ها در هر دوشنبه سوم ماه جنوری از مارتین لوتر کینگ یاد بود میکنند. او یک کشیش مسیحی از ایالت جنوبی آلاباما بود که رهبری جنبش حقوق مدنی را در ایالات متحده راه اندازی کرده بود. او باورمند به تغییرات اجتماعی از طریق روش‌های غیر خشونت آمیز بود. 15 جنوری امسال 86مین سالگرد تولدی برای او می بود. دکتر کینگ به این عقیده بود که تغییرات یک حرکت خودی نیست، بلکه با جدوجهد دوامدار تحقق می‌یابد. دکتر کینگ عملکرد دست جمعی را سازمان بخشیده، تحریم‌ها، تحسن‌ها و راهپیمایی‌های صلح‌آمیز و بدون خشونت را همراه با عدم اطاعت ملکی براه می‌انداخت. دکتر کینگ یک بار اظهار کرد فردی که قانون را می شکند که وجدانش با او می گوید غیر عادلانه است و کسی که بار مجازات زندان را به منظور پیدا کردن وجدان جامعه بر بی‌عدالتی می پذیرد در واقع بیشترین احترام به قانون را دارد. از این لحاظ فعالان گاه اوقات عمدن اما با شیوه صلح‌آمیز و با احترام قوانین را شکستند که به هدف جداسازی شهروندان سفید پوست از غیر سفید پوست به وجود آمده تا به این ترتیب توجه به بی‌عدالتی‌های ذاتی را در این نوع قوانین جلب کنند. وقتی یک زن خیاط سیاه‌پوست که روزا پارکس نام دارد قانون منتگمری آلاباما را با ندادن سیت خیش به یک مسافر سفید پوست می شکند و برای این کار به زندان فرستاده می شود، این حالت زار و توجه ملت را به دایه او در تمام کشور جلب می کند. وقتی دکتر کینگ به قتل رسید او 39 سال داشت. او در 4 اپریل 1968 توسط مرمی قاتل کشته شد، اما میراث او هنوز پابرجاست. در وقت مناسب و تعیین شده قوانین جداسازی نژادی از بین رفت، اکنون تبعیض از جرمهای قابل جزا محسوب می گردد. در حالی که ما از زندگی مارتین لوتر کینگ یادآوری کرده و از خدمات او برای جامعه قدردانی می کنیم، رئیس جمهور براک اوباما، اولین رئیس جمهور آفریقای الاصل ایالات متحده، 7مین سال به قدرت رسیدن خود را آغاز می کند. دکتر کریستین فاریس، خواهر بزرگ مارتین لوتر کینگ میگوید من در حیاتم نمی‌اندیشیدم که یکی از ما بتواند رئیس جمهور ملت ما باشد. وقتی اوباما ما را به سوی ریاست جمهوری میکشاند این مانند سرزمین موعود با ما میباشد. زندگی نامه دکتر کینگ را خودش چنین خلاصه میکند: کیفیت حیات مهم است نه طول آن.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و در آخرین گزارش این بخش، صدر اعظم ژاپن در سلسله سفرش به شرق میانه به کشور عمان رسید. وی در نشست خبری در کنار تاکید بر توقف روند افراط‌گرایی بر ترویج بیشتر روابط اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را از صفحه حساس می‌شنوید.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن با پادشاه اردن روز یکشنبه در عمان در مورد مسائل دو جانبه و تحولات منطقی و بین المللی ملاقات کرد. شینزو آبه با تاکید بر اهمیت توقف روند افراط‌گرایی که قبلا نیز در جهان بر آن تاکید شده است، گفت که بهترین راه این میان روی است.
در برابر وضعیت فعلی می خواهم تاکید کنم که ما باید روند افراط‌گرایی عمدی را که جهان امروز را به خود مشغول داشته است متوقف سازیم. و یک جا با جناب شما من بسیار امیدوار هستم تا فلسفه میانه‌روی را که بهترین روش است ترویج دهیم.
آبی همچنان با صدر اعظم اردن عبدالله انصار در مورد روابط اقتصادی میان دو کشور ژاپن و اردن بحث کرد. آبی و ملک عبدالله پادشاه اردن با هیئتی از نمایندگان تاجران هر دو کشور در جلسه کاخ الاحسنان اشتراک کردند.
این بار من این آیت را با خود آوردم. و بسیاری اعضای این هیئت بعد از بحث‌ها تصمیم درست خواهم گرفت و من امید دارم که ما شاهد پیشرفت‌ها در روابط اقتصادی میان کشورها باشیم، مانند انکشاف تجارت میان دو کشور.
صدر اعظم ژاپن در بخشی از دیدار شش روزش از شرقی میانه که به هدف معاملات ژاپن در منطقه می باشد، در سفر دو روزه اش از اردن دیدن می کند.
من شدیداً نقش اردن را در اعاده صلح و ثبات در منطقه به مانند تلاش های شما در مبارزه با گروه دولت اسلامی و همچنان پذیرفتن شمار زیادی از پناهندگان سوری ارزشمند می‌دانم. همچنان ما با کمک‌های غیر نظامی ما برای حمایت از ثبات اردن ادامه خواهیم داد.
توقع می‌رود آبی همچنان از سرزمین‌های اسرائیل و فلسطین نیز دیدار و با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین نیز ملاقات کند.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
خلاصه خبرها: گروه حزب الله لبنان میگوید که 6 تن از جنگجویان آن گروه در اثر یک حمله هوایی اسرائیل بر بخش سوری ارتفاعات گولان کشته شد. اردوی اسرائیل تا اکنون در مورد این حمله اظهار نظر ننمود، اما برخی منابع در شرق میانه میگویند که یک هلیکوپتر اسرائیلی روز یکشنبه دو راکت را بر قنیطره در نزدیک خطی که بخش سوری ارتفاعات گولان را از بخش تحت اشغال اسرائیل آن منطقه جدا میکند شلیک کرد. ایران و قدرت‌های بزرگ جهان پس از پیشرفت اندک در مذاکرات هسته‌ای تهران روی ادامه این مذاکرات در ماه فوریه توافق کردند. این در حالی است که واشنگتن تلاش دارد تا جلو وضع تحریم‌های جدید توسط کنگره علیه ایران را بگیرد. وزیر انرژی ترکیه روز یکشنبه گفت که کشورش و عراق روی افزایش انتقال نفت از منطقه کرکوک به بندر سیحان توافق نمودند. اردوی لیبیا که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است با آتش بس با شورشیان آن کشور موافقت کرد. توافق آتش بس که به میانجیگری ملل متحد به میان آمده است دو روز پیش توسط شورشیان به امضا رسید. مقامات در کامرون میگویند که تندوان بوکو حرام روز یکشنبه طی یک حمله فرامرزی از نایجیریا حداقل 60 نفر را ربودند. سخنگوی حکومت کامرون گفت که در این حمله که در روستاهای مناطق شمالی آن کشور اتفاق افتاد، 3 تن کشته و 80 خانه تخریب گردید. یک مقام هندی میگوید که در جریان درگیری‌ها بین هندوها و مسلمانان در یک قریه در شرق آن کشور، حداقل 3 مسلمان در اثر آتش سوزی خانه‌هایشان کشته شدند. رسانه‌های روسی گزارش می‌دهند که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین طرح صلح پیشنهادی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد نموده است. وزیر صحت مالی کشورش را عاری از ایبولا اعلام کرد. این خبر پس از آن اعلام شد که در 42 روز گذشته هیچ واقعه جدید ایبولا در آن کشور غرب آفریقایی ثبت نگردید. مالی نخستین واقعه ایبولا را در اکتبر سال گذشته ثبت نمود. و مقامات افغان و پاکستانی میگویند که افغانستان 5 شهروند پاکستان را در ارتباط با حمله طالبان بر یک مکتب شهر پشاور بازداشت کرده است. این مقامات که نخواستند نامشان فاش گردد گفتند که 5 پاکستانی هفته گذشته پس از آن بازداشت گردید که پاکستان فهرستی از مظنونین را به مقامات امنیتی افغان تحویل داد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره با برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. اما اکنون توجه شما را جلب می‌کنم به برنامه پشتوی این ساعت. با ما باشید.